اینترنتی کفایت میکنن که صف و میلیون ها صفحه پیش روی اینها میگذاره و اینا حوصله نمیکنن، نهایتا اون ده تای اول رو نگاه میکنن. یعنی به اعتقاد داده پردازی میگه فراوانی داده ها ناکارآمدی ایجاد میکنه. از یه طرف کودک و نوجوان ما مواجه هست با ناکارآمدی که از طریق فراوانی اطلاعات و نمیتونه تمیز و تشخیص بده کیفیت اینها رو، درستی اینها رو، از طریق فضای مواجه فضای مجازی مواجه هست با این. از طرف دیگه هم خب در دسترسی کمتری داره به واسطه کمکاری خود ما نسبت به کتاب‌های داخلی، کتاب‌هایی که نویسندگان ما دارن تلاش میکنن و زحمت میکشن تولید میکنن. خب این فضایی که حالا من به نوعی جسته و گریخته ترسیم کردم این فضا رو به نوعی، خب ما چه وظیفه‌ای داریم؟ من فکر میکنم که ماها اصحاب فرهنگی، کسانی که تو این فضا دغدغه دارن، توجه دارن به این فضا، اینه که اول این به نوعی هر کس در جای خودش، حالا من کتابدار، من خب سابقه کتابخانه‌داری و کتابداری دارم، بله من کتابدار، حالا اگر من ناشر، اگه من کتاب فروش، اگه من خبرنگار و اصحاب رسانه، که همه ما زیر چتر ترویج کتاب و کتابخانی در واقع دور هم جمع شدیم، هر کس اگه بخواد به وظیفه خودش عمل بکنه باید اول اون جایگاه اصلی کار خودش رو بشناسه. من جایگاه کتابدار اینگونه میشناسم که برای دو تا زیست، یکی زیست فرهنگی و یک زیست پژوهشی، کتاب‌ها رو از هم سوا می‌کنم. یعنی میگم این کتاب‌ها برای مطالعه و پژوهش به کار میاد، این کتاب‌ها برای فرهنگ، چه هم از کودک، نوجوان، زن خانه‌دار، صنوف مختلف، کدوم کتاب‌ها برای در واقع زیست فرهنگی یعنی خوانش عمومی به کار میاد، کتاب‌های هم از شعر، داستان، نمایشنامه، رمان‌ها، خاطرات خواندنی. پس بنابراین من اگر کتاب دارین تشخیص بده که به لحاظ محتوا و به لحاظ کیفیت کتاب با اقبال بهتری مواجه میشه، آیا ناشر با من همکاری میکنه خب که چنین کتاب با کیفیتی منتشر بکنه، آیا در واقع نویسنده با من همکاری میکنه که سوژه های خوب و مسئله های جدید رو در کتاب هاش به نوعی در اختیار بذاره، خب ما یک همبستگی اینچنینی در زیر چتر ترویج کتاب احتیاج داریم و امیدوارم که ما به اون همبستگی بتونیم برسیم. آیا متولیان فرهنگی میتونن این همبستگی رو ایجاد بکنن؟ خب با اون متولیگری که مد نظارتی که مد نظر هست میتونن این فضا رو ایجاد بکنن.
حالا با همین مؤلفه جان دکتر صمدزاد، یعنی چه اون نگاه آینده پژوهی که شما کاملا اون رو مبتنی بر ارائه داده های صحیح، متقن و درست ترسیم کردی، چه گام دومی که در مقام یک کتابدار به دو مؤلفه فرهنگی و پژوهشی هدف یک کتابدار رو معرفی کردی، و از همه مهمتر طرح پرسشی که این همبستگی که زیر ترویج مسئله کتاب قرار صورت بگیره، آیا فقط در ساحت قانونگذاری توسط مسئولان و متولیان هم صورت میپذیرد یا نه؟ به هر حال صادقانه باید پذیرفت که از این دولت به دولت بعدی با توجه به مؤلفه ثابتی به نام اهمیت ترویج مسئله به نام کتاب و کتابخوانی، به دلیل هم نگرش و هم سیاست‌های متفاوت دولت‌ها، گاه این مسئله با شتاب بسیار بسیار بالا و گاه با کندی صورت گرفته. در نهایت در برخی از موارد تعارض‌هایی هم وجود داشته که فقط خروجی اون هدر رفت سرمایه یا زمانی بوده که با هیچ سرمایه‌ای قابل جبران نیست. اما مؤلفه آینده پژوهی که اون هم جزء دغدغه‌های مقام معظم رهبری بود رو من پاش رو به میان می‌آورم و زلف اون رو به مسئله اهمیت کتاب و کتابخوانی خاصه با نسل نوجوان و جوان امروز گره میزنم. اجازه میخوام از شما تمنا میکنم جناب دکتر صمدزاده با ما همراه باشید، روایت جناب دکتر محمدیان رو هم در این مسئله بشنویم، سپس با شما همراه خواهیم بود. مسئله آینده پژوهی، سیاستگذاری فرهنگی جناب دکتر محمدیان و رسیدن به شناخت جامعه مخاطبان، نیاز و مطالبه جامعه مخاطبان نوجوان و جوان ما، همه اینها زیر نظر رسیدن به اون چتر ترویج فرهنگ با حوزه سیاستگذاری. هم بفرمایید.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت میهمان برنامه جناب آقای صمدزاده. من در مورد آنچه که شما به عنوان آینده پژوهی مطرح کردید، حالا شاید یک نکته رو بتونم اضافه کنم در بحث آینده خواندن، این که کلا اصلا کاری با محتوا نداشته باشیم، خود رفتار و فعل خواندن رو بخوایم ببینیم در آینده چه اتفاقی براش خواهد افتاد با توجه به اتفاقات که داره میفته، مثلا به ویژه تغییرات فناورانه‌ای که داره دنیا اتفاق میفته. خب مسئله‌ای داره شکل میگیره تو دنیا به اسم ادبیات الکترونیک و خواندن دیجیتال که کاملا متفاوت است از آنچه که ما با من خواندن سنتی در جامعه میبینیم.
درسته.
و قسمت بزرگی از مخاطبان این موضوع هم کودکان و نوجوانان هستن.
کاملا.
یعنی جذابیتش و به قول معروف سهل و چیز بودنش، این دسترسی آسانش تو بعضی مواقع برای نوجوانان و کودکان بسیار جذاب است. اما نکته‌ای که وجود داره، چون اساساً ماهیتش متفاوت است با خواندن کتاب کاغذی، و نکته‌ای که وجود داره، ببینید دو تا رویکرد در موردش داره اتفاق میفته. بخشی دارن اینها رو به تقابل هم میکشن، یعنی
بله.
باوری وجود دارد در بخشی از آدم‌ها که خواندن دیجیتال داره جایگزین میشه خواندن خدمت شما کنم سنتی و معمولی میشه، و باهاش یه تقابلی هم ایجاد کردن که خوب نیست فلان است، و اون معایبش رو دارن برجسته میکنن. یک نگاه دیگری هم که دنیا وجود داره، میان میگن که خواندن دیجیتال اصلا ربطی به خواندن معمولی نداره و یک فضای جدیده، یک رفتار جدیده و جداگانه باید مطالعه بشه، و نه باید تصور اینو داشته باشیم که جایگزین خواندن سنتی میشه و نه بشه باید این اجازه رو بدیم که جایگزین اون بشه. در هر دو تا دیدگاه که یک طیف هستن اگر به موضوع نگاه کنیم، ولی هر دو از یک چیزهای نگران هستند. خب ببینید، حالا خواندن دیجیتال که اتفاق میفته، یکی از چیزهایی که ثابت شده است، یعنی پژوهش در موردش اتفاق افتاده، اینه که به دلیل اینکه سرعت پردازش در اون بیشتر از خواندن معمولی است، یعنی شما سریعتر متن رو میبینید و یه دور تندتری داره.
بله.
و یک زمینه نوری هم برای چشم داره، هم رو مغز تأثیر میذاره هم رو شناخت تأثیر میذاره. حتی پژوهشگران رو این کار میکنن که چه مدارهایی رو تو مغز این یا از کار خواهند انداخت، یا به خاطر اینکه بیشتر از قبل این مدارا کار خواهند کرد ضعیفتر خواهند شد. یا مثلا در مورد خواندن دیجیتال، چون خواندن بدنمندی نیست، یعنی دست ها توش کار نمی‌کنه، گردن شاید به شکل معمول نیست، نشستن یا دیدن به شکل معمول نیست، قطعا با یک مخاطراتی داره برای به قول معروف فیزیک بدن انسان. همه اینها دلیل برای این نمیشه که ما خواندن دیجیتال رو نفی کنیم، کنار بگذاریم، چون نشده نیست، نه صحیحه. ولی نکته که وجود داره، ما باید این رو از الان به فکرش باشیم. جامعه ما دیر وارد حوزه خواندن دیجیتال شده به خاطر حالا یک گپ دیجیتالی که داریم با جاهای دیگر، فاصله چکاف دیجیتالی که داریم، ولی در اتفاق میفته. ما در نسل‌های آینده اگر بخوایم به بحث آینده خواندن یا به قول معروف آینده پژوهی این حوزه فکر کنیم، حتما باید به خواندن دیجیتال خوب بیاندیشیم.
یه نقطه اینجا بذاریم جناب دکتر محمدی، میدونید با توجه به این که حالا حداقل تیه از دوره سیوم تا امسال دوره 31 هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران مقالات بسیار مختلف و متعددی به ویژه در خبرگزاری هایی که به شکل رسمی و عینی و تام متوا مثل خبرگزاری کتاب ایران ایبنا یا تارنمایی مثل تارنمای نهاد محترم کتابخانه‌های عمومی کشور روی حوزه شکل و شیوه مسئله خواندن با رویکرد فضای دیجیتال صحبت کردن، و حتی من برخی از اتفاقات رو با رویکرد نگاه به مسئله به نام شنیدن مثلا حالا کتاب‌های صوتی که اون رو دارن در قالب خواندن میارن، و خب حالا نشست و برخواست ها که با همین طیف نوجوان و جوان دارم، من همه اون مخاطرات، عدم دخالت فیزیک یا بدن رو دخیل میدونم، ولی باید پذیرفت این فاصله رو، من کاملا قبول دارم به دلیل فاصله دیجیتالی که یا روکر فعالیت ها دیجیتالی که ما نسبت به جهان داریم. اما طی همین یک دهه اخیر اگر بخوایم فضای کتاب های الکترونیک ما، چه کتاب های صوتی چه کتاب هایی که فقط در قالب الکترونیک میتوانیم اون رو حالا در فایل های پی دی اف یا نظاری از این دست ورق بزنیم، رو باز هم رشد بسیار بسیار رشد بالایی هستش. خب جناب دکتر صمدزاده، ما رویکرد شما رو هم به ویژه حالا چون به هر حال طرح این موضوع رو، یعنی مسئله رسیدن به اون همبستگی زیر چتر ترویج کتاب، خاصه با محوریت سیاست‌گذاری که از زبان خودتون شنیدیم رو با خودتون مطرح بکنیم در قالب فرمایش پایینتون، و این تمنا رو دارم در راستای فرمایشات جناب دکتر محمدیان هم، خاصه مقوله کتاب‌های الکترونیک، حالا چه کتاب‌های صوتی که من کمترین عرض کردم، چه شیوه برخورد به ویژه کودک و نوجوان به عنوان اصلی ترین مصرف کنندگان کتاب‌های الکترونیک، حداقل در بازه نگاه پژوهشی، از زبان شما این مسئله رو بشنویم با این مؤلفه که حداکثر ما 4 5 دقیقه فرصت داریم. ام بفرمایید جناب دکتر صمدزاده.
سلامت باشید. استفاده کردیم از صحبت‌های جناب آقای محمدیان عزیز. من فکر می‌کنم یکی از نظریات ارتباطات برای آینده اون که پیش بینی کرده دوره بازگشت فرهنگ شفاهیه.
بله،
این خیلی جالبه، یعنی به این مسئله دقت بکنید. بالاخره ما یه دوره بودیم، در دوره بودیم فرهنگ شفاهی، بعد رسیدیم به فرهنگ مکتوب، الان در واقع دانشمندان میفرمایند که در آینده یه همچین چیزی محتمله.
درسته
که کتاب صوتی یکی از نشانه هاشه دیگه، یعنی ما بشینیم و گوش بکنیم. خب مسلماً کتاب کاغذی همچنان که جناب محمدیان هم فرمودن صرفاً به عنوان محتوا مطرح نیست. عادت به کتابخانه، استمرار کتابخانی، خلق و خویی در ماها ایجاد میکنه که خود همون خلق و خو بسیار پسندیده است و نیکه و جزو در واقع رفتارهای خوب اجتماعی ما محسوب میشه. یعنی ما برای آینده باید تلاش بکنیم که خواندن کتاب کاغذی از بین نره، یا حداقل مشابه اون اگر میاد در یه فضایی مثل تبلت و لپتاپ و دیجیتال به نوعی تبدیل میشه به خواندن در واقع فضای مجازی یا مشابه سازی میشه در فضای مجازی، از بین نره و تبدیل به فرهنگ شفاهی و شنیداری ما نشه. خب مسلما اگه این اتفاق بیفته، من حسم اینه، حس شخصی من اینه، بخشی از در واقع یافته های نیک بشری از بین میره، یعنی آنچه که میتونه خلق و خوی آدم ها رو به نوعی به صراط مستقیم بیاره از طریق خواندن کتاب از بین میره. مسلما نقش خواندن کتاب کاغذی یا کتاب مثل کاغذی در حالات با یه ابزاری مثل تبلت، مثل مشابه اینها، به نوعی خود این نفس این کار بسیار ضروریه برای و عادت به اون برای قشر کودک و نوجوان و جوان ما، و ماندن پای این، یعنی اون صبوری که در آدم ایجاد میکنه، تأملی که به آدم میده،
درسته،
تأملی که برای شناخت میده، حوصله آدم رو بالا میبره، حوصله انسان رو بالا میبره برای فهمیدن، برای شناختن. نسل آینده نسل کم حوصله ای خواهد بود، یعنی ما اینها تک تک آنچه که به عنوان صفات بد میتونه به انسان از طریق فرهنگ شفاهی رسوخ بکنه و ما مقابل اینها بتونیم برنامه ریزی کنیم در مواجهه با اینها، با بها دادن به کتاب کاغذی در آینده، بعد بها دادن به خواندن مستمر، بها دادن به خواندن متنهای طولانی. خب همین الان متن‌هایی که خوانده میشه متن‌های کوتاهه، یعنی یواش یواش ما داریم عادت میکنیم به کوتاه خواندن. خب یعنی پست شبکه‌های اجتماعی دیگه، تو این حالا اسم نمیبرم، این شبکه همه ماها هستیم و گرفتارش هستیم و روزانه با اینها بسیار مواجه هستیم و میخونیم. این کوتاه خواندن‌ها به نوعی خلق و خوی در ما ایجاد میکنه، بررسی بشه این چه خلقی در ما ایجاد میکنه، آیا ما میتونیم برای این کار برنامه داشته باشیم، میتونیم بهبود بدیم، آیا زمانی در آینده همچنان رمان‌های دو جلدی، سه جلدی، رمان‌های 500 صفحه‌ای خوانده خواهد شد؟ یعنی حوصله بشری به خواندن اینها، من کاری به شنیدن ندارم، اما شنیدن مثل همان در واقع دیدنه، خیلی تفاوتی نداره. یعنی انگار که شما دارید از خواب تلویزیون یه چیزی رو میبینید یا در این حال یک چیزی رو میشنوید، در حال رانندگی هستی که یه چیزی رو میشنوید.
بله.
خب مسلماً محتوا در شما تأثیر میذاره، یا تکنیک هایی که برای خوب شنیدن یا خوب گفتن وجود داره در شما تأثیر میذاره. من صحبتم از خواندن کتابه. اگر آینده ما میخوایم برای ما خواندنی باشه، باید برای اینها فکری بکنیم که در واقع بتوانیم سازوکاری به لحاظ روانشناختی، به لحاظ جامعه شناختی، به لحاظ در واقع بسیاری از علوم بینارشتی بتونیم سازوکاری ایجاد بکنیم که این خواندن مستمر در ما از بین نره.
دقیقاً این نکاتی که شما بهش ارجاع اشاره کردید جناب دکتر صمدزاده، صادقانه عرض می‌کنم در کنار جذابیتش و گرم کردن این گفتگو در همراهی جناب دکتر محمدیان، خودش هر کدام از این تیترهایی که فرمودید یا البته پیشتر از زبان جناب دکتر محمدیان شنیدیم میتواند برای یک یا چند برنامه در ساحت گفتگوی فرهنگی باشه. اما از این نگاه بسیط و جامع شما یک جهان سپاسگزارم و عذرخواهم که شتاب ثانیه‌ها بر ما افسون است. حظ بسیار بردیم، آرزوی توفیق و سعادت برای شما و استواری قلمتون دارم.
سلامت باشید،
مانا باشید، به مهر و برقرار بنام، خدا نگهدار شما باشه. همراه بودیم با جناب دکتر نصرت الله صمدزاده، دبیر محترم علمی 21مین جایزه کتاب سال دفاع مقدس، که البته آنگونه که از زبان خود ایشون هم شنیدیم علاوه بر این صمد در مقام یک ناشر و کتابدار هم مشغول فعالیت هستند. خب ارتباط دیگری در این لحظات و دقایق پایانی برنامه برقرار شده با جناب دکتر محسن جبارنژاد، مدیر کل محترم کتابخانه‌های عمومی استان کوکیلو با رحمت. جناب دکتر جبارنژاد وقتتون بخیر باشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
منم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خدمت طریق ماست. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. در ویژه برنامه‌های گفتگوی فرهنگی به مناسبت 31مین هفته کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، ما علاوه بر این که با از زبان کارشناسان نگاهی کلان به حوزه ها و مؤلفه های مقوله کتاب و ترویج کتابخانه داریم، سری هم به استان های مختلفمون میزنیم. خوشبختم و خوش سعادتم که با مدیر کل محترم نهاد کتابخانه های عمومی استان کوکیلو و رحمت صحبت میکنم و شرمندم که ما حد اکثر 4 یا 5 دقیقه فرصت داریم. کمی درباره سیاست های مرکز گریزی خاصه دولت 13 با محوریت کتاب، یعنی خارج کردن اولویت ها برای تحقق عدالت فرهنگی در استان ها و اگر به شکل خاص در گام 31 هفته کتاب سال جمهوری اسلامی در خود استان برنامه ای دارید، ولو به شکل تیتوار هم که شده بفرمایید، من ممنونتون میشم و حد اکثر 5 دقیقه عذرخواهم بابت این زمان کوتاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب نکته مهمی رو اشاره فرمودید. دولت 13 بناش بر اینه که، البته من قبل از اینکه اینو اشاره بکنم جالبه که تبریک عرض بکنم هفته کتاب رو.
بزرگوارید، ما همین تبریک خدمت شما داریم.
محترم، امیدوارم که جامعه ما روز به روز به سمت در واقع فرهنگ کتاب و کتابخانه و تثبیت اون و نهادینه شدن اون در جامعه گام برداریم.
امید.
تبریک شما اشاره فرمودید بحث در واقع عدالت فرهنگی اینها، بحث مرکز گریزی. اون نکته در واقع مثبتیه که دولت در واقع تمرکز کرده روی استانها و به نوعی میخواد اون بحث عدالت فرهنگی رو در استانها محقق بکنه.
بله.
خب ما هم در واقع در اون نسبت اون وظایفی که در واقع داریم، اون توانایی هایی که غالبا در استانها وجود داره و عمدتاً هم ممکنه دیده نشه، سعی کردیم که در واقع به سهم خودمون در این حوزه در واقع قدم هایی رو برداریم. حالا از فعالیت هایی که مستقیما کتاب محور هستن، مثل ترویج مسابقات کتابخوانی، مثل در واقع نشست های کتابخوانی، نشست های نقد کتاب، نشست های معرفی کتاب گرفته تا در واقع سایر فعالیت هایی که به حوزه، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم به حوزه کتاب و کتابخوانی مربوط هست، سعی کردیم در واقع این فضاها ورود بکنیم. و خب بعضی در واقع فعالیت های دیگه هم هستن که توی استان ها، حالا مثلا این جمله استان خود ما در واقع در حال انجام هست، مثلا محافل ادبی که باز هم اون هم در واقع نسبتی داره با کتاب و فرهنگی خواندن. خب در مجموع عرض کردم فعالیت هایی که میتونه به توسعه و گسترش فرهنگی کتاب و کتابخوانی در واقع منجر بشه، این معمولا الان در استان ها رواج داره.
بله.
خود من کتابخانه عمومی کشور هم همگام با دولت همین سیاست رو در واقع در پیش گرفته که همون سیاست حالا به تعبیر شما مرکز گریزی، حالا حتی نمیدونم تعبیر چقدر تعبیر دقیقی باشه یا تعبیر مناسبی باشه بگیم مرکز گریزی، حالا نیاز حتما به گریز از مرکز نیست، ولی خب این میشه هم نگاهی در واقع به مرکز داشت، هم در واقع با این نگاه مثلا ملی محلی شاید بهتر بگیم که نهادهای کتابخانه در واقع داره نگاه میکنه به توسعه فرهنگی کتاب و کتابخانه، یعنی ببینیم که در واقع بنان یک ستاد به نوعی چارچوب هایی رو مشخص میکنه برای ترویج در واقع فرهنگی خواندن، در این حال خب یک اختیارات قابل قبولی رو به استان ها داده و کمک میکنه که در واقع این فرهنگ در استان ها هم توسعه پیدا بکنه. ما هم عرض کردم به سهم خودمون فعالیت هایی که مال مستقیما کتاب محور هست یا فعالیت هایی که غیر مستقیم هست، یعنی به نوعی باز کمک میکنه در راستای اون ترویج فرهنگ خواندن، در حد خودمون داریم تلاش میکنیم، امیدواریم که این تلاش ها به یک نتیجه و ثمری برسه.
حالا خوشبختانه با توجه به خروجی آمارهایی که به شکل استانی از سوی هم نهاد محترم کتابخانه عمومی کشور هم البته معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد استانی منتشر شده، خاصه در حوزه روستاهای دوستدار کتاب که استان کوکیلو و رحمت دستی بسیار بسیار گرم و بالا داشته، جناب دکتر جبار نژاد احیانا اطلاع داری چند کتابخانه زیر نظر نهاد کتابخانه ها در کل استان فعال هستش و اگر از تعداد کسانی که عضو هستن هم عددی دارید بفرمایید؟ حالا گزینه دوم زیاد در نظر ولی چند کتابخانه فعال در خود استان وجود داره؟
ما در کل استان 70 تا کتابخانه داریم که
بله
دارم خیلی قابل توجه هست، یه استانی که تقریبا 1% مساحت کل کشور رو تشکیل میده، خیلی مهمه که در واقع 70 تا کتابخانه داره. البته ما اینو در قبل از انقلاب فکر کنم 1 یا 2 تا حداکثر کتابخانه عمومی داشتیم که انقلاب بعد از انقلاب و تا این لحظه که من خدمت شما هستم 70 تا ما فقط کتابخانه عمومی داریم، حالا کتابخانه تخصصی که اونم به کنار مثل کتابخانه دانشگاه ها اینا. بعد ما تو این بخش عمده از این کتابخانه های ما کتابخانه روستایی هستن.
اتفاقا بله.
خود نهاد کتابخانه الان تو سیاست جدیدش هم انصافا خیلی تمرکز ویژه‌ای داشته رو بحث روستاها و خب طبیعتا حوزه روستاها رو نمیشه مثل شهر پوشش داد، یعنی اون شعاع جمعیت خدمتگیری یا افرادی که در واقع دسترسی دارن به کتابخانه طبیعتا تو شهر اینا بیشتر دسترسی دارن و تو روستاها به این راحتی در واقع نیست. حالا تو بخش از روستاهایی که تعدادشون پر جمعیت‌تر هست نهاد کتابخانه کتابخانه‌ای رو اونجا تأسیس کرده، اونجایی هم که در واقع کتابخانه عمومی که اون روستا نیست نهاد از طریق سیاست جدید که با در پیش گرفته شده که خیلی مناسبی هم هست، یعنی در واقع توسعه بحث کتابخانه سیار داره کمک‌های خوبی رو به روستاها در جهت اون عدالت فرهنگی که فرمودید داره انجام میده و به نظر خود این بحث کتابخانه سیار یه پدیده است در واقع که روز به روز هم خوب داره توسعه و گسترش پیدا می‌کنه و همین باعث میشه که اتفاقا بعد اون روشاد یه جورای فلسفه‌ش هم اینه که حالا جایی که مردم دسترسی ندارن به کتاب ما باید بریم، ما به عنوان کتابدار، ما به عنوان متولیان کتاب فرهنگ باید بریم بین مردم و در واقع کمک بکنیم به اون ترویج خواندن و
کاملا من فکر میکنم این اتفاق و این اقدامی به ویژه مسئله کتابخانه های سیار یکی از وجوه عینی و عملیاتی شدن شعار هم تحقق عدالت فرهنگی و هم توسعه و تعالی فرهنگی است که ذیل نظر دولت 13 با رویکرد دولت جهادی مردمی و انقلابی که بیشترین انتظار از این دولت در حقیقت به عینیت و عملی کردن شعارهای پیشین هست تحقق کرده و دامن زده و بی نهایت هم از شما سپاسگزارم جناب دکتر و از اینکه جناب دکتر جبار نژاد از اینکه وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار داد. آرزوی توفیق و سعادت دارم برای شما. مانا باشید به مهر و برقرار به نام و جناب دکتر محمدیان عزیز شاید حد اکثر 2 دقیقه در خدمت شما است.
خواهش میکنم. ما اگه بخوام یه مختصر جنبندی داشته باشیم از این صحبت ها، نکته که وجود داره اینه که فکر کنم آنچه که مشهود بود این بود که باید به خواندن نگاهمون رو کمی عمیق‌تر بکنیم،
بله،
ابعاد مختلفش رو ببینیم، نسبت بهش سیاست گذاری درست داشته باشیم، نسبت به آیندهش هم نگران باشیم هم خوشبین و اینکه ما باید بپذیریم بخشی از اتفاقات و تغییراتی که در حوزه فناوری میفته یا در حوزه ساعت اجتماعی میفته رو شاید نتونیم جلوشو بگیریم ولی میتونیم پیش بینیش کنیم و نسبت بهش اقدام مناسب انجام بدیم. در بحث خواندن و کتاب الکترونیکی یا هر شکل و شیوه دیگر هم این مسیر رو باید بریم و بر اساس نیاز جامعهمون و اختصاصات ملی محلیمون به سیاست گذاری کنیم که در آینده شرایطمون بهتر از الان باشه
انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. پیتر شومان یکی از بزرگترین کارگردانان و نظریه پردازان حوزه تئاتر در جهان جمله ای دارد که میگوید تئاتر یک ضرورت است، چیزی شبیه نان. از او این جمله رو وام میگیرم و به جای تئاتر کتاب رو قرار میدم. فراموش نکنیم کتاب نیز یک ضرورت است، چیزی شبیه نان. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو رو میشنوید برای موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا ساعت 22 با ما همراه باشید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر کنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرض. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
راديو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مكتب سويس.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. علاقه‌مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intel40.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوایز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما هم‌میهنان گرامی است. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. خب دوستان عزیز